سلام و شام بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این مجله خبری: قمندان عمومی ناتو و وزارت دفاع افغانستان کشته شدن رهبر داعش در کنر را یک ضربه جدی به پیکر این گروه میخوانند، و از کودتای نافرجام ترکیه یک سال گذشت. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. قمندان عمومی حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید ابو سعید سیومین رهبر داعش است که در افغانستان کشته می شود. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی ناوه ولایت هلمند دوام دارد. ترکیه از اولین سالگرد کودتای نافرجام در این کشور امروز یاد بود به عمل می آورد. تفصیل خبرها. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید ابو سعید سیومین امیر گروه داعش در افغانستان بود که در یک سال گذشته کشته شده است. جنرال جان نیکلسن امروز به خبرنگاران در کابل گفت ابو سعید در عملیات مشترک قوای افغان و امریکا در 11 جولای در ولایت کنر کشته شد. او همچنان تاکید نمود که عملیات علیه داعش ادامه خواهد یافت تا آخرین فرد این گروه تروریستی در افغانستان نابود شود. جنرال نیکلسن همچنان افزود این افراد داعش از خارج به افغانستان می آیند. اکثریت این جنگجویان از خارج افغانستان هستند. آنها افغان نیستند. آنها جنگجویان خارجی هستند که به اینجا آمده و برای مردم افغانستان مشکلات ایجاد می کنند. و ما با همکاری نزدیک با قوای افغان برای نابودی آنها ادامه خواهیم داد. جنرال نیکلسن افزود علاوه بر این سه رهبر داعش، ده‌ها جنگجو و قمندان این گروه هم در افغانستان کشته شدند. جنرال لکرسن در مورد اینکه این جنگجویان از کدام کشورها می باشند توضیحات نداد. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی ناوه ولایت هلمند دوام دارد. مقامات ولایت هلمند می گویند در اینجا پیشروی صورت گرفته و در برخوردها 16 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. مقامات این ولایت به رادیو آزادی گفتند که در این عملیات با قوای افغان تلفات وارد نشده. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، جنگ در چندین منطقه این ولسوالی ادامه دارد و ولسوالی تا حال تحت تصرف حکومت نیست. رئیس ولسی جرگ افغانستان بر استقلالیت کامل ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان تاکید نمود. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه عمومی ولسی جرگ بعد از بیانات وکلا در مورد قضیه معاون اول رئیس جمهور و احمد خان ایشی گفت
ارگانهای عدلی و قضایی به حیث یک نهاد مطابق به قانون در اجراتشان مستقل هست، میتواند در مورد رسیدگی به پرونده ها استقلالیت خود در نظر گرفته و اجراتشان مطابق به قانون باشد.
ولی سابق جوزجان احمد ایشی چند ماه قبل ادعا کرد که عبدالرشید دوستون و 9 تن از محافظانش با او بدرفتاری جنسی کردند. این ادعای وی که دفتر معاون اول رئیس جمهور آن را رد می کند واکنش های جهانی را دامن زده است. از اولین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه امروز با گردهمایی های مختلف یاد بود به عمل آمد. هزاران نفر در راهپیمایی ها در دو شهر ترکیه اشتراک دارند و در پارلمان و پل مشهور استانبول جای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از روی یادبود شهدای این شب پرده بر می‌دارد سخنرانی ها صورت می‌گیرد. از زمان این کودتا تا حال حکومت ترکیه 50,000 نفر را بازداشت و بیش از 100,000 نفر دیگر را از کار برکنار کرده است. در آستانه سالگرد این کودتای نافرجام شام 14 جولای برکناری 7,000 افسر، سرباز و کارمند خدمات عامه دیگر ترکیه اعلان شد. مقامات ترکیه روحانی ترکی مقیم در امریکا فتولا گولن را به دست داشتن در این کودتا متهم می سازند. گولن دیروز یک بار دیگر دست داشتن در این کودتا را رد کرد. جسد لیو شیابو برنده جایزه نوبل امروز در چین سوختانده شد. او هفته گذشته در نتیجه بیماری سرطان از جهان چشم پوشید. جامعه جهانی در رابطه با وی بر پیکینگ انتقاد میکنند که به نام برده اجازه نداد که روزهای اخیر زندگی خود را خارج از زندان به سر ببرد. مقامات چینایی گفتند مراسم سوختاندن لیو امروز زمانی برگزار شد که خانم و اعضای خانواده وی حاضر بودند. خانم لیو بعد از آن که به شوهرش جایزه نوبل داده شد در خانه نظربند بود. لیو بعد از آن که در نوشتن تقاضانامه اصلاحات سیاسی این کشور کمک کرد به اتهام تلاش برای از بین بردن نظام به 11 سال حبس محکوم گردید. در مورد مرگ لیو در سطح جهانی ابراز تسلیت شد، اما نظر به خبرها در داخل این کشور، مقامات چین مانع نشر عکس‌العمل‌ها در این مورد شدند. و وزارت عدلیه امریکا از استر محکمه این کشور خواسته است که حکم محکمه قبلی را در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ رد کند. یک محکمه محلی امریکا در هانولولو حکم صادر کرده بود آن افرادی که اعضای خانواده یعنی پدرکلانها و مادرکلانها، پدران و مادران، کاکاها، ماماها، خالها، عمه‌ها و اولادهایشان تابعیت امریکا را دارند میتوانند به این کشور داخل شوند. ماه گذشته استر محکمه امریکا تصمیم گرفت که فرمان رئیس جمهور در رابطه با متوقف ساختن ویزا به اتباع ایران، سوریه، لیبیا، یمن، سومالیا و سودان قابل اجرا می باشد که در این حکم اعضای خانواده های کسانی که اتباع امریکا هستند نیز شامل است. بعد از این حکم استر محکمه، محکمه هانولولو اعتراض کرده و گفته بود افراد اعضای خانواده های اتباع امریکایی دار افرادی که اعضای خانواده های آنها اتباع امریکایی می باشند اجازه دارند که به این کشور داخل شوند. ایالت هوایی هم انتقاد کرده است که این موضوع درست شرح نشده و باید واضح شود که کی باید ویزا بگیرد. محکمه هانولولو گفته است که حکم استر محکمه درست تفسیر نشده است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته هاین مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن رهبر داعش را در کنر یک دستاورد بزرگ در سرکوبی این گروه خوانده است.
اگر یک گروه رهبرش کشته میشه تاکه پس جایش پر میشه، اونا در گرمی مواجه میشن. بنا این بسیار رول دارن و یک موفقیت گرجت است برای افغانستان.
یک مکتب در داخل شهر کندوز مورد حمله هوایی قرار گرفته.
ساعت 4:20 صبح بود از طرف نیروهای هوایی امریکا بمباردمان صورت گرفت که در مکتب ما خسارات انگشت را به جا گذاشتن.
مدیر این مکتب بود. روند سرپرستی در حکومت و نگرانی ها در این مورد بحث امروز نشست ولسی جرگه افغانستان را تشکیل داد.
خارجی ها از این ناحیه خب نگران شده و اونها هم تذکرات زیاد و جدی را داشت. عدم معرفی 11 وزیر.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از سالگرد کودتای نافرجام ترکیه برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. ما را همراه باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم نور نعیمی در بخش تخنیک در این مجله خبری من همراهی میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن ابو سعید رهبر گروه داعش در افغانستان ضربه بزرگ بر پیکر این گروه در این کشور است. پیش از این پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا با تایید مرگ ابو سعید آن را ضربه جدی به برنامه های گروه داعش برای گسترش و حضورش در افغانستان خوانده است. سهل لیوال و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع کشته شدن ابو سعید رهبر گروه داعش در افغانستان را موفقیت بزرگ برای این کشور می‌خواند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ابو سعید در جریان یک عملیات با چند عضو دیگر این گروه در افغانستان کشته شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با تایید خبر کشته شدن رهبر گروه داعش در این کشور آن را ضربه بزرگ برای این گروه خواند.
اگر یک گروه رهبرش کشته میشد تاکه پس جایش پر میشد، اونا در گرمی مواجه میشن. بنا این بسیار رول دارن و یک موفقیت گرزیت است برای افغانستان. مثل که رهبرای دیگرشان کشته شدن، برای یک وقتی گرزیت اینا نتانستن جایشان پر کنن.
پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به روز جمعه با نشر خبرنامه گفته که نیروهای امریکایی به تاریخ 11 جولای با حمله بر مقر این گروه در ولایت کنر ابو سعید رهبر شاخه داعش در افغانستان و چند عضو دیگر این گروه را کشتند. در خبرنامه این حمله ضربه جدی به برنامه‌های گروه برای گسترش حضور در افغانستان خوانده شده است. عبدالحسیب رهبر پیشین گروه داعش 3 ماه پیش از سوی نیروهای آمریکایی و افغان کشته شد و یک سال قبل حافظ سعید بنیادگذار این گروه در افغانستان در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت از بین برده شد. گفتنی است که حکومت افغانستان سال گذشته میلادی به ائتلاف جهانی ضد داعش که 60 عضو دارد و از سوی آمریکا رهبری می شود پیوسته است. همچنان ایالات متحده آمریکا چند ماه قبل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای‌اش را بر ضد این گروه در شرق افغانستان که منجر به کشته شدن 100 داعشی شد استفاده کرد. بر بنیاد گزارش‌ها گروه داعش در ولایت‌های شرقی و برخی ولایت‌های شمالی افغانستان حضور دارد. اما آیا کشته شدن رهبر گروه داعش می‌تواند ضربه بزرگ بر فعالیت‌های این گروه در افغانستان باشد؟ امرالله آمان آگاه مسائل نظامی در پاسخ می‌گوید تأثیر کشته شدن رهبران گروه‌ها موقتی است و روی از میان بردن ریشه‌های بنیادی این گروه تاکید می‌کند.
تا که چشمه اکمالاتی از اینا خشک نشوه، مهم این است که رهبرای زمانی به مقطع زمان پیدا میشه و پناه میشن، اما بنیادی چیزی که در ضرورت است و این قسم سازمان‌های وحشی اینا باید از بیخ و بنیاد سرشان فکر شوه که چطور ما این چشمه‌ها را خشک ساخته میتونیم.
از سوی هم شهنواز تنه یکی دیگر از آگاهان مسائل نظامی به رادیو آزادی گفت که کشته شدن رهبر یک گروه نقش مهم در سوق و اداره و روحیه اعضا دارد، اما وی نیز برای سرکوب کامل گروه داعش روی توجه جدی حکومت و جامعه جهانی به مسائل بنیادی تاکید کرد.
در امین حال قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید ابو سعید سیومین امیر گروه داعش در افغانستان بود که در یک سال گذشته کشته شده. جنرال جان نیکلسن امروز به خبرنگاران در کابل گفت ابو سعید در عملیات مشترک قوای افغان و آمریکا در 11 جولای در ولایت کنر کشته شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مقام های محلی کندز می گویند صبح امروز نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مکتب خواجه مشهد در مرکز شهر کندز را مورد حمله هوایی قرار دادند که در نتیجه آن به مکتب و مردم محل خسارات مالی وارد شده. در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت کندز گزارش را فرستاده است.
مکتب خواجه مشهد در قسمت شرق شهر کندز در فاصله 500 متری دفتر والی کندز موقع دارد. حشمت الله صدیقی مدیر مکتب خواجه مشهد صبح امروز شنبه در مورد این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت.
ساعت 4:20 صبح بود از طرف نیروهای هوایی آمریکا بمباردمان صورت گرفت در مکتب ما، خسارات انگشتی را به جا گذاشتند. دیگر سر روی شاگردان هم خیلی تاثیر کرده و در ضمنش خساراتی که نه تنها به مکتب ما بلکه بر تمام مردم منطقه هم خسارات زیادی به جا گذاشته.
با این حال محمد رستم جبارخیل رئیس معرف کندز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اشتباهاً بالای مکتب خواجه مشهد بمب پرتاب کرده که در نتیجه آن خسارات مالی به مکتب و مردم محل وارد گردیده است.
جناب محترم کماندان سر دفرقی سر می دفتن تماسی نمو چون در عملیات دیفت شمال.
من در مورد این رویداد فوراً با جناب قمندان سب فرقه تماس گرفتم. او برایم گفت که ما شب عملیات را در قسمت شمال شرق شهر کندز آغاز کردیم و گفت که اشتباهاً این حمله صورت گرفته است و من برایش گفتم که باید کوردینات دقیق داده شود تا در آینده مکاتب ما مورد هدف قرار نگیرد. از سوی دیگر ساکنان منطقه خواجه مشهد شهر کندز میگویند که در اثر پرتاب بمب بالای مکتب خواجه مشهد به منازل مسکونی آنان نیز خسارات وارد گردیده است و 3 تن از باشندگان این منطقه نیز زخمی شده اند. عبدالکریم بلوچ وکیل گذر این منطقه و یک تن از متضررین این رویداد به رادیو آزادی چنین گفتند.
خانه رهایشی مردم این طرف مکتب مردم بسیار خسارمند ساختن. بنان ما دولت تقاضا میکنیم کسایی که در ایرس قرار داره، کسایی که در اینجا وظیفه برای سپرده میشه، لااقل عمل درست انجام بدن. میگه دشمن در کجا و تو کجا را میزنی؟
این را بررسی کن اگه این را برای چی جوان باش؟ مثال کدام ایجا مخالفین بود یا ایجا کدام هدف داشت یا کسی راپور داده ایرا؟ از یک باید پرسان شد اگه امروز ایجا بمبار سبا روز شاید داخل ولایت خود دیگه جای بمبار میشه. تو خیلی ولایت دور نیست خود بین شاخ است بدارم.
با این همه سید محمود دانش سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت که این حمله هوایی در اثر کوردینات نادرست از سوی نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بالای مکتب خواجه مشهد صورت گرفته است. آقای دانش بیان نمود که در مورد این رویداد ارگان‌های مربوطه تحقیقات خود را آغاز کردند و بعداً جزئیات آن را با رسانه‌ها شریک می‌سازند.
چون ساحه عملیات که امشب بوده موازی دشمن باید زده می شد، عقب مکتب فوجالتان بود که در اونجا دشمن نوکت داشته، متاسفانه در کوردینات اشتباه در نام شده مکتب خوجمشهد شده و عقب مکتب خوجمشهد از غره که مساید تشنابار از بین برده و اینمی یک سر سر کوردیناتیز و سر سر نام است و اشتباه شده.
در این زمان مقام‌های محلی کندز میگن که شب گذشته نیروهای مشترک افغان عملیات گسترده هوایی و زمینی را در ساحه چپرمه، خوجاغلطان و حضرت سلطان مربوط مرکز کندز بر ضد مخالفان مصالح حکومت راندازی کردند و هم اکنون در منطقه با شدت جریان دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی. 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ادامه روند سرپرستی در حکومت و نگرانی ها در این مورد موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه افغانستان را تشکیل داد. این در حال است که به تازگی سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ادامه کار سرپرستان را یک ضعف برای افغانستان خوانده و خواستار ختم این پروسه شده است. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
شمار از اعضای ولسی جرگه می گویند ادامه روند سرپرستی در کابینه حکومت را تضعیف کرده و سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام شده است. نادرشاه بهر یک عضو این جرگه در جلسه عمومی روز شنبه گفت حکومت به خواستهای مکرر آنان پاسخ مثبت نداده و اکنون مسئله سرپرستی ها سبب نگرانی خارجیان نیز شده است.
حتی خارجی ها از این ناحیه خب نگران شده و اونها هم تذکرات زیاد و جدی را داشت. حکومت وحدت ملی اونقدر ضعیف است و اونقدر دچار اختلاف است و اونقدر پاره پاره و تیکه تیکه است که توانی معرفی وزیر خود نداره.
به تازگی فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ادامه کار سرپرستان را یک ضعف برای افغانستان خوانده و خواستار ختم این پروسه شده است. به گفته آقای ملبن افراد شایسته در افغانستان هستند که می توانند به این پست های خالی گماشته شوند و افزوده است که ادامه کار سرپرستان مشکلات را افزایش داده است. خواستیم در این مورد نظر ارگ را نیز داشته باشیم، اما سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور از ابراز نظر خودداری کرد. پیش از این رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفته است تا 6 ماه دیگر تمامی وزارتخانه ها صاحب وزیر خواهند شد، اما نادرشاه بهر عضو ولسی جرگه میگوید مطمئن نیست تا رئیس جمهور به وعده اش وفا کند. اکنون 11 وزارت شمار از ولایت ها و دیگر ادارات حکومتی از سوی سرپرستان اداره می شوند. 7 تن این وزرا به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافیشان از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و شماره هم به خاطر اصلاحات برکنار شده و تعداد هم خود استعفا دادند.
در این مورد نظر برخی از باشنده های شهر کابل را میشنویم.
اسم ما حاجی میر آقا والا سرپرستی تی اکارش برادر قند که کار نمیکنه، میگه برو برادر یک چند روز هستم برادر جیب پر کن بریم دخانه خود، که دائمی یک آدم باشه دلشم پر است و میپامه که نمیقدر به دولت خدمت میکنم کار است. و این رقمی که هست سرپرست دیگه موقتی گپ است، میگه این روز مرا میگه سبا و دل عظیم برادر گل یک امید نیستم تو وقت و زمانش نیست.
اسم آرون است، من از باشنده های شهر کابل هستم. نظر ما درباره وزرا و خاطر ازی است که باید از وزرا را هر چی زودتر تعیین بسازه، به خاطر که مشکلات مردم افغانستان روز به روز زیاد شده میره و از مشکلات مردم برای به خاطر که زمینه کار مساعد نیست برای مردم دیگه نیست، باید از بودجه‌ای را که دولت های خارج برای مردم افغانستان داده این هر چی زودتر مصرف کنن، به خاطر بودجه خارج از پیسه مردم افغانستان است برای مردم افغانستان روان کرده، باید از هر چی زودتر مصرف کنن به خاطر که بازسازی شه وطن ما جور شه، از این مشکلات مردم برای کاروبار مردم جور شه. یک چیزش این سرپرستی و چیزا فایده نداره، تا چی وقت سرپرست یک گمر یک کس نچاله یک چیز دیگه نچاله و چی فایده میکنه.
تشکر از این که نظریاتتان را با رادیو آزادی شریک می سازید. اتحادیه ملی کارگران افغانستان از حکومت می خواهد تا تعهداتش را به خاطر بلند بردن معاشات کارگران عملی کند. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه حکم رئیس جمهور در زمینه صادر شده، اما نهادهای مربوطه در عملی کردن آن کوتاهی می کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان یا امکا میگوید اگر حکومت به خواسته های آنان به خاطر بلند بردن معاشات کارگران رسیدگی نکند، آنان دست به حرکت های مدنی خواهند زد. معروف قادری رئیس این اتحادیه روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بانک حکم رئیس جمهور در زمینه افزایش معاشات کارگران صادر شده، اما تا هنوز این حکم عملی نگردیده است. آقای قادری میگوید حکومت با در نظر داشت بیکاری و مشکلات کارگران باید هر چه زودتر معاشات آن را بیشتر سازد.
نظر به بلند رفتن نرخ اجناس، باید معاشات کارمندان افزایش پیدا بکنه، تعیین حداقل مزد باید صورت بگیره که حکم مقام محترم ریاست جمهوری هم در زمینه صراحت داره. بنابراین خواست ما ای است که این مصوبه تحقق پیدا کنه، معاشات افزایش پیدا بکنه.
به گفته ای آقای قادری با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و بلند بودن نرخ مواد در بازارها، باید حداوسط معاش ماهانه یک کارگر تا 12500 افغانی بلند برده شود. بر اساس معلومات اتحادیه کارگران، همه ساله 400 هزار جوان وارد بازار کار در کشور می شوند و باید برای آنان حقوق لازم در نظر گرفته شود. به گفته ای آقای قادری در حال حاضر معاش ماهانه یک کارگر 5000 افغانی است و این مقدار نیازمندی های ابتدایی آنان را حل ساختن نمی تواند. مسئولان اتحادیه کارگران افغانستان میگویند اگر معاشات کارگران افزایش نیابد، فاصله میان حکومت و این کارگران بیشتر گردیده و این مسئله مشکلات زیادی را نیز به بار می آورد. از سوی هم وزارت مالی افغانستان میگوید که مسئله افزایش معاشات کارگران تحت بررسی قرار می گیرد و با در نظر داشت امکانات مالی به این مسئله رسیدگی می شود. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در قسمت موضوع معاشات امتیازی از این یا اون تقاضای مالی که اونا دارن، این موضوع را ما بررسی میکنیم، هر آنچه که در امکانات ما باشد او عرصه ما اقدام خواهیم کرد. اما شما بهتر میفهمید که وقتی که بودجه ملی سال 1396 ساخته میشه، بر اساس هم امکانات ساخته میشه. دیگه این موضوع را ما بررسی میکنیم، امرای از اونا هر آنچه که در توان و امکان ما باشد در روشنایی امکانات و در روشنایی قانون اجراات میکنیم.
با این همه شماره کارشناسان اقتصادی نیز روی افزایش حقوق کارگران تاکید کرده، میگویند افزایش معاشات کارگران سبب علاقمندی آنان به کار شده و این مسئله باعث رشد اقتصادی کشور نیز میگردد. سهراب بهمن یک تن از این کارشناسان میگوید عدم توجه حکومت به این مسئله سبب بیشتر شدن بیکاری جوانان و مهاجرت آنان به کشورهای دیگر می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ترکیه امروز به مناسبت اولین سالگرد شکست کودتای سال گذشته در کشور سلسله از محافل را برگزار می کند. مقیم نایب جزئیات دارد.
در خونسازی کودتا توسط جنای از اردوی ترکیه بدون تراهان کودتا 249 نفر کشته شدند. کودتاچیان با حرکت تانک ها در زمین و تیاره ها در فضا برای سرنگونی حکومت رئیس جمهور اردوغان دست به اقدامات خشونت آمیز زدند. اما با تنظیم دوباره نادهای قدرت در ترکیه و با ریختن مردم به سرک ها و حمایت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، این کودتا در ظرف چند ساعت خونسا گردید. مقام های ترکیه گفتند که کودتا توسط هواداران فتح الله گولن، شخصیت شناخته شده ترکیه مقیم در ایالات متحده آمریکا، راه اندازی شده است. پس از ناکامی این کودتا، مقام های ترکیه به بزرگترین گرفتاری ها در تاریخ این کشور شروع کرده و 50,000 نفر را دستگیر و بیش از 100,000 نفر دیگر را برکنار کردند. اما فتح الله گولن اتهامات دست داشته در این کودتا را رد کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رساند، این اتهامات را بی‌بنیاد و دارای انگیزه سیاسی خوانده و آن را حیله از سوی اردوغان برای دستگیری منتقدین وی دانسته است. در این حال رجب طیب اردوغان در یک همه‌پرسی در 16 ماه اپریل روی تقویت قدرتش یک موقف قوی را اختیار کرد. اردوغان در بیانیه روز پنجشنبه خود گفت هیچ چیزی مانند پیش از 15 جولای نخواهد بود. او این تاریخ را نقطه عطف در تاریخ ترکیه خواند. اما مخالفین حکومت ترکیه مسائل سیاسی شب کودتای ناکام را کنار گذاشته، مخالفت خود را پس از همه‌پرسی 16 اپریل بلند کردند. آنها اردوغان را به یکتازی در سیاست و پیشبرد دولت متهم نموده، میگویند اردوغان هر کسی را که ابراز مخالفت میکند از بین میبرد. به این مناسبت رفت آمد در ترانسپورت آمد در شهر استانبول مجانی بوده و شرکت موبایل ترکسل به مشتریان خود پیام فرستاده و نوشته است که در روز 15 جولای گیگابیت اضافی را به طور رایگان در اختیارشان میگذارد. ضمناً شعارهای ضد کودتا در برج‌ها و مساجد بزرگ شهر استانبول نصب شدند. از سوی هم اجلاس فوق‌العاده پارلمان ترکیه 10 صبح امروز به وقت گرینویچ برگزار شده و مراسم برگزاری محافل تا شب دوام خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در مرکز این محافل قرار خواهد گرفت. او در راهپیمایی مردم در بالای پل استانبول که سال گذشته شاهد درگیری خونین بود اشتراک می‌کند. این پل پس از امشب به نام پل شهدا یاد خواهد شد. اردوغان ساعت 11 شب عازم انقره شده در پارلمان جایی که در آن شب بمباردمان شد بیانیه ایراد می کند.
مقیم نایب اولین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه را گزارش می داد. در کشورهای غربی اما خانمها یک بهترین دوست مشترک دارند. یکی دوست مشترک خانمهای غربی چیست؟ تا لحظات بعد برایتان می گویم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
الماس از جمله سنگ های گرانبها و محبوب در سرتاسر جهان محسوب شده که به رنگ‌های مختلف است و از کربن خالص تشکیل می‌شود. این سنگ قیمتی و درخشان که از هزاران سال مورد توجه انسان قرار گرفته است، یکی از سخت‌ترین مواد طبیعی است که تنها خود الماس توانایی برش و قطع کردن الماس را دارد. این سنگ گرانبها در غرب به نام بهترین دوست یک خانم یاد می‌شود و در آهنگ‌های زیاد نیز از آن نام برده شده است. سنگ الماس حداقل 2400 سال پیش در هندوستان کشف شد و این کشور را به بزرگترین بازار جهانی الماس آن وقت مبدل ساخت. اما پس از اینکه سنگ الماس در 1730 میلادی در امریکای جنوبی نیز پیدا شد، هند بازار جهانی الماس را از دست داد. ارزش الماس بر اساس وزن، رنگ و کیفیت برش آن است. الماس های بی رنگ قیمت‌تر از الماس هایی هستند که به رنگ زرد، نسواری، سیاه و بادنجانی پیدا می شوند. با شنیدن نام الماس، الماس کوهینور حتماً در اذهان خطور می کند. الماس کوهینور یکی از قیمتی ترین جواهرات تاریخی جهان است و ارزشان 150 میلیون دلار تخمین شده. الماس کوهینور 21 گرام یعنی 105 قیراط است و در 1656 میلادی در نزدیک حیدرآباد هندوستان کشف شده بود. اکنون این سنگ گرانبها بالای تاج ملکه بریتانیا موقعیت دارد و در یکی از موزیم های شهر لندن نگهداری می شود. در مورد الماس کوهینور افسانه وجود دارد که اگر از سوی مرد پوشیده شود با او بدبختی به بار می آرد. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. الماس بهترین دوست خانم ها در غرب خوانده میشه. اکنون از پیام های شما که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شدند.
از پیام های شما
در اثر ریزش باران شدید و سراب مدهش که حوالی ساعت 2 شب جمعه از دره ها و کوه های ولسوالی های خروار و چرخ سرازیر گردیده و تا ساعت 8 جمعه دوام داشت. تعدادی از منازل اهالی تخریب و با سطح های گرب زمین زراعتی و سبزیجات اهالی ولسوالی چرخ از بین رفته است. اهالی امیدوار است که از طرف مسئولین امور در ایسای رسیدن و تعیین خسارات وارده توجیب گردیده و به اهالی و زارعین ولسوالی چرخ مساعدت گردد. الحاج محمد ظاهر صدیقی.
این جانب ملک عمر خان از ولایت بغلان ولسوالی سرخ و پارسا رئیس شورای خوتنده. نسبت باران شدید و سیلاب موروخه 22 سرطان 96 و تعداد 40 کیلومتر سرک و سفاجر زمین زراعتی کلا از بین رفته و به تعداد ده ها خانه و پیش از 50 مواشی نیز از بین رفته.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاست. ما تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره برمیگردیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.